المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب. بیان شد که در بعضی از موارد ما در تشخیص اصل بودن یا اماره بودن بعضی از قواعد گیر می‌کنیم. مثلا در تشخیص اینکه قاعده ید اصل عملی است و وجه حجیت آن تعبدی است یا اماره ای از امارات است و در سند کشف از واقع است گیر می‌کنیم، که نظر مرحوم شیخ این بوده که اماره از امارات است. بعد از این که ما این مشکل رو حل کردیم، یعنی ثابت کردیم که این اصل عملیه یا اماره از اماراته، در این باز جهت گرفتار میشیم که آیا این مقدمه بر استصحاب است یا مؤخر از استصحاب است. مثلا اگر کسی مشغول خواندن نمازه، وارد سجده که شد یه دفعه یادش میفته رکوع رو به جا آوردم یا نیاوردم. خب اگه بخواد به استصحاب عمل کنه و بگه اصل عدم اتیان رکوع است، رکوع هم که رکن، نمازش باید باطل بشه، اعاده کنه. اما قاعده فراغ و تجاوز میگه که شما از اون محل گذشتی، وارد عمل جدید شدی، لذا بنا رو بر این بذار که انشالله آوردی، دیگه نیازی به اعاده صلات نیست. یا نه، شما وارد سجده که شدی میدونی رکوع رو آوردی، شک میکنی که آیا اون شرایطی که در رکوع لازم بود و رعایت کردی، مثلا به اون مقدار لازم خم شدی یا خم نشدی، شک میکنی در این که آیا رکوعی که تو به جا آوردی به نحو صحیح واقع شده است یا به نحو صحیح واقع نشده است. خب در اینجا قاعده استصحاب میگوید اصل عدم تحقق رکوع صحیحن است. چرا؟ چون اون انحنایی که لازم بود قبلا که محقق نشده بود، الان ما شک داریم، اصل عدم حدوث است. اما قاعده فراغ و تجاوز میگه چون از محل گذشتی وارد سجده شدی، بنا رو بر این بذار که رکوع صحیحاً واقع شده است. خب حالا سوال اینه که ما به استصحاب عمل کنیم که در نتیجه باید حکم کنیم نماز طرف باطله، یا باید به قاعده فراغ و تجاوز عمل کنیم که در نتیجه بگیم نماز طرف چیه؟ صحیح است. مرحوم شیخ ابتدا یه بیان اجمالی میارن در مورد این که قاعده فراغ و تجاوز اماره هست یا اصل عملی است. یعنی آیا قاعده فراغ و تجاوز علت حجیتش تعبد شارع است؟ ما نمیدونیم چرا شارع اینو حجت قرار داده، فقط میدونیم که باید بهش عمل کنیم. یا نه، جهت حجیتش اینه که ناظر به واقع و کاشف از واقع است. ایشون میگه احتمال داره ما اینو اصل عملی بدونیم، به خاطر اینکه علت تقدیمش همین روایات موجود در مسئله باشد، علت پذیرشش. احتمال هم داره ما اینو اماره بدونیم. چجوری ما قاعده فراغ و تجاوز اماره بدونیم؟ به این صورت که در بعضی از این اخباری که اومده، مثلا اینجوری اومده، گفته اگه کسی بعد از وضو شک کنه وضوش درسته. امام میگه به خاطر اینکه اون موقعی که وضو میگرفت حواسش بیشتر جمع بود تا الان، چون اون موقع مشغول وضو بود، طبیعتا انسان مشغول وضو است، حواسش رو متمرکز رو وضو، یعنی ناظر به واقع دیگه. امام داره اینجوری میگه، میگه بعد از اینکه وضو گرفتی و فارغ از وضو شدی، اگه شک کردی در وضویت، وضوت صحیحه، چون اون موقعی که وضو میگرفتی همه حواست جمع بوده، اگه یه موقع خطایی بود میفهمیدی، پس این معلوم خطایی نبوده، خود رفته رو واقع دیگه، کشف از واقع داره انجام میده که میشه اماره. مرحوم شیخ میگه قاعده فراغ و تجاوز چه اماره باشد چه اصل عملی باشد، در هر صورت مقدمه بر استصحاب است. اگه اصل عملی باشه چرا مقدمه بر استصحاب است؟ به همون دلیلی که تو قاعده ید گفتیم. تو قاعده ید چی گفتیم؟ اگه قرار باشه استصحاب مقدم کنیم موردی براش باقی نمیمونه، چون قاعده فراغ و تجاوز در مورد استصحاب وارد شده است، یا به تعبیر دیگه اونجا گفته بود میتونیم بگیم ادله حجیت قاعده فراغ و تجاوز نسبت به ادله حجیت استصحاب خاص است و خاص عام و تقیید میزنند. اما اگه قاعده فراغ و تجاوز اماره باشد چرا بر استصحاب مقدم است؟ و قبلا گفتیم امارات حاکم هستن بر چی؟ ادله حجیت استصحاب. بعد مرحوم شیخ انصاری میگن در قاعده فراغ و تجاوز زوایای پنهان زیاد وجود دارد، باید این زوایا روشن بشه. مثلا یکی از زوایای پنهان قاعده فراغ و تجاوز اینه، منظور از شک در شی چیه؟ اینکه امام علیه السلام میگه ان شککت فی شیئن، منظور از شک در شی چیه؟ آیا منظور از شک در شی شک در وجود و پیدایش شیه؟ مثلا ساعت 4 بعد از ظهر من شک میکنم نمازم و خوندم یا نخوندم، چون من عادتم بر این بود که همیشه اول وقت میخوندم، امروز نمیدونم خوندم یا نخوندم، شک دارم در پیدایش و وجود شی. اگه شما بگی منظور از شک در شی اینه، در چنین مواردی میگی بنا رو بر این بذار نماز تو خوندی و نیازی به خوندن نماز نیست به خاطر قاعده فراغ و تجاوز. یا منظور از شک در شی شک در وجود و پیدایش نیست، شک در چیه؟ شک در صحته. بعد از اینکه اصل شی محقق شده، من نمازمو خوندم، بعد شک میکنم که رو به قبله خوندم یا نخوندم. برای شما اتفاق افتاده که رفتید خونه کسی نماز خوندید، بعد به همون جهتی که خونه خودت میخوندی نماز خوندی، اومدی خونه شک میکنی که خونه فلانی که نماز خوندم قبلشان همون طرف که من خوندم بود یا نبوده است. اصل نماز محقق شده است، در پیدایش شرطی از شروط شک دارم، یعنی استقبال قبلته، در نکه در صحت صلات شک دارم. آیا قاعده فراغ و تجاوز که میگه ان شککت فی شیئن، منظور ان شککت شک در وجود شیء است یا نه منظور شک در صحت است؟ اصل وجود باید محقق شده باشد یا هر دو رو شامل بشود؟ ها این بحثیه که در موضع اول بهش میپردازه. خلاصه در قاعده فراغ و تجاوز زوایای پنهان زیادیه. شیخ میگه برای اینکه زوایای پنهان رو حلش کنیم بهتر اینه که ما اول احادیث اهل بیت رو بیاریم، تا از راستای این احادیث و به برکت این احادیث ما بتونیم یه چیزایی برامون روشن بشود. احادیث رو نه، مثلا ببینید این که میگن که فراغ و تجاوز منظور چیه؟ یعنی از اون عمل خارج شده باشم یا نه حتما با داخل در عمل دیگه هم شده باشم؟ صرفه ببین همین که من از رکوع خارج شدم نشستم برم سجده، هنوز سجده نرفتم، این کفایت میکند برای جریان قاعده فراغ و تجاوز؟ چرا؟ چون که از وضو از رکوع خارج شدم ولو این که هنوز داخل در سجده نشدم. یا نه برای اجرای قاعده فراغ و تجاوز لازم است که من از عملی خارج بشم و در عمل دیگه چی بشم؟ داخل بشم. چون روایاتش مختلفه، بعضی روایات زهود در این داره که صرف خروج از عمل کافیه، بعضی روایات میگه نه ان خرجت و دخلت، یعنی تجاوز به تنهایی کافی نیست. دخول در عمل بعدی هم چه شرطه؟ هفتا موزه مرحوم شیخ میاره در این موازه واقعا هنرمندانه زوایای متعدد قاعده فراغ و تجاوز رو بحث میکنه و نتیجهش این میشه که شما در بکارگیری قاعده فراغ و تجاوز در فقه راه رو اشتباه نمیرید. مثلا اگر کسی به این نتیجه برسد که در قاعده فراغ و تجاوز منظور از شک در شی شک در وجود است، نه در شک در صحت و بطلان، خب نتیجهش این میشه که اونجایی که شک در صحت و بطلان داشته باشه نمیتونه قاعده فراغ و تجاوز استفاده کنه. اگر کسی به این نتیجه برسد که شرط قاعده فراغ و تجاوز اینه که از عملی خارج شود داخل در عمل دیگر شود، اونجایی که هنوز سجده نرفته نمیتونه از قاعده فراغ و تجاوز استفاده کنه، طبیعتا نمازش باطل میشه. چرا؟ چون این شک در زیادت رکنیه میکنه. اگه برگرده دوباره رکوع بیاره شاید رکوع افزایش بده کنه، اگر رکوع نیاره رکوع رو شاید نیاورده باشه، و زیادت رکنیه و نقصان رکنیه عمدن و سهوان باعث چی میشه؟ بطلان میشود، همونجوری که در پایان جلد دوم خوندید. لذا تمام این هفتا موضع باید روشن بشه، هر کدام تحریر محل نزاع جدا داره، تشریح بحث داره، همه اینها دوره هم که زمینه بشه نتیجه گیری بشه، این هفتا نتیجه نتایجیه که میشه ذیل قاعده فراغ و تجاوز. قواعد فقهی هم که بخواید کار کنید همین کیفیت بهترین کیفیته. یعنی شما اگر مثلا میخواید قاعده قرعه رو کار کنید باید ادله قاعده قرعه رو بیارید، همین کاری که آقای محقق بجنوردی کرده، بعد در مورد ادله قاعده قرعه بحث کنید، زوایای مختلف قاعده قرعه. مثلا الان در آیا قاعده لا ضرر زمان رو ثابت میکنه نمیکنه؟ اختلاف دیگه. آیا قاعده لا ضرر زمان رو ثابت میکنه نمیکنه؟ خب باید بحث کنید در مورد قاعده لا ضرر، یعنی قاعده لا ضرر فقط در اینجا نفی ضرر و اضرار میکنه یا نه. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ قبول نداشت، مرحوم شیخ میگه قاعده لا ضرر فقط جنبه سلبی دارد، جنبه اثباتی نباید بحث بشه دیگه. لذا واقعا ببینید آدم میره درس خارج مثلا اصول فقه میخواد متد و روش یاد بگیره، الان در همین بحث واقعا مرحوم شیخ متد و روش زیبایی رو طراحی کرد و به این صورت که کلیت بحث رو بگه، بعد در مورد جزئیاش به صورت موزه 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 مستقلا بحث کنه. چون اگه شیخ میخواست این هفتا موزه رو جدا نمیکرد، تو هم بحث میکرد، هیچی آید شما آخرش نمیشد. المسئلت و ثانیتو، بله المسئلت و ثانیتو بنویسید. بحث در تقدیم قاعده فراغ و تجاوز که از آن به اصل صحت عمل نیز یاد می شود بر اصل استصحاب می باشد. بحث در مورد چه؟ تقدیم قاعده فراغ و تجاوز که ازش به اصل صحت عمل نیز یاد می شود بر اصل استصحاب می باشد. نقطه بذارید. تحریر محل نزاع این است که اگر مکلف در اثناء عمل یا بعد از فارغ شدن از آن در مورد صحت عمل، من فعلا یه بچه‌شو میگم اونی که تو این عبارت اینجا اینجوری فلان اومده، تو موضع اول قشنگ باز بحثش میکنیم، در مورد صحت عمل شک نماید مثلا شک نماید که آیا رکوع را به جا آورده است یا خیر، و یا شک نماید که نماز او برخوردار از شرط طهارت بوده است یا نه. یه مثال زدم برای جزء، یه مثال زدم برای شرط. در چنین مواردی مطابق اصل استصحاب باید حکم به بطلان صلات و لزوم اعاده آن شود، چون اصل عدم اتیان رکوع و اصل عدم تحقق استقبال القبله می باشد، چون امر حدوثی هم از عدم پیدایششونه. ولی مطابق قاعده فراغ و تجاوز در چنین موردی بنا بر صحت صلات گذاشته می شود و حکم می شود به عدم اعاده آن. به همین جهت در ما نحن فی این بحث مطرح می گردد که آیا در چنین مواردی قاعده فراغ و تجاوز، یعنی اصل صحت عمل، مقدم می باشد یا اصل استصحاب؟ الان من سوال بذارید سر خط بنویسید. در مورد قاعده ید مرحوم شیخ انصاری گفته بود که اصلا به حد معارضه نمیرسه. اینجا هم این کارو میکنه، تعارض بین اینا نیست که. مصنف در ما نحن فی نیز مانند قاعده ید میفرماید هرگز استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز به حد معارضه نمی رسن. چه قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اماره ای از امارات و کاشف از واقع لحاظ گردد و چه به عنوان اصلی از اصول عملیه که وجه حجیت آن تعبد خواهد بود. زیرا در صورت اول با وجود قاعده فراغ و تجاوز واقع احراز می‌گردد و دیگر شکی باقی نمی ماند تا مجرای استصحاب قرار گیرد. و در صورت دوم نیز بعد از تعبد شارع نسبت به قاعده فراغ و تجاوز و این که در چنین مواردی باید مکلف به قاعده مذکور عمل نماید، میگن جایی برای طرح اصل استصحاب باقی نخواهد ماند. نقطه بنابراین قاعده فراغ و تجاوز یعنی اصل صحت در عمل در تمام موارد و مصادیق بر اصل استصحاب مقدم بوده و مطابق با آن حکم به صحت عمل خواهد شد و در نتیجه اعاده آن لازم نیست و بلکه جایز نیست. یعنی چه عربو لازم نیست و بلکه جایز نیست؟ بعضی بستگی داره که قاعده فراغ و تجاوز رخصت ببینیم، در اینجا میگه لازم نیست. حالا دوستوری هم اعاده کن، اگه عزیمت بدونیم اعاده دیگه جایز نیست. مثل اینکه شما نماز صبح تو یقینا خوندی، صحیحا هم خوندی، دیگه دوباره نماز صبح بخونی که بدعته. تشریع چیه؟ حرام. یه نماز صبح بر شما واجبه، دو نماز صبح که بر شما واجب نیست. اینه بخونم بعد روی عبارت باز اماره رو جداگونه توضیح میدم، اصل رو توضیح میدم، چون بعد ما فعلا کلیت شو گفتیم. در اماره که اصلا تعارض نیست، اما در جایی که اصل باشه تعارض است. تعارض مستقر نیست، چون تر اصل واقعا تعارض هست، لذا طبیعتا منظورش همه که تعارض مستقر نیست. بعد اصول فقه همینجوری بخونید به نحوی که یعنی وقتی که این تو ذهنت آفتابی میشه معلومه بحثو فهمیدی، متوجه میشه چی میگم. تازه بعد از اینکه حالا اینا ببینید، بعد از اینکه شما این مسئله ثانیه رو خوندید، هفت تا موضع مرحوم شیخ رو خوندید، تموم شد، مباحثه کردید، مرور کردید، جنبندی کردید، بعد این جا داره که بشینید فکر کنید که خب این حرف شیخ صحیحه یا صحیح نیست. همین کاری که الان دارید مثلا تو ارث میکنید، میگید خب این برداشتی که ناقوین داشتن مثلا با این روایت که من دیدم سازگاری نه. اما اگه بخواید زودتر از موعد این کارو انجام بدید، همون اوایل راه چیکار میکنید؟ گیر میکنید. میگن طرف تو مرداب میفته دست و پا بزنه بیشتر چی میشه؟ غرق میشه. که طلبا میخواد بره پس فردا کربلا، دیروز مدرسه مون میگفت که من فقط میخوام برم نجف سر قبر شیخ انصاری، میگم خودش این رساله واسه چی نوشته بودی؟ المسئله تو ثانیه تو تیتر بحث چی میشه؟ تقدیم اصل صحت عمل بر استصحاب. فی ان اصالت صحت فی العمل بعد الفراغ از اون عمل، انهو میخوره به عمل، لا یعارضو بها الاستصحاب، معارضه نمیشود به واسطه اون اصل صحت در عمل استصحاب. یعنی معارضه نمی کند با آن استصحاب، اما لکانه ها، یا به خاطر این که اون اصالت صحت در عمل، اون قاعده فراغ و تجاوز من الامارات است، کما یشعر بهی، همچنان که اشاره می کند به کان الامارته، ضمیر بهی میخوره به کون الامارته، به اماره بودن. قوله علیه السلام فی بعض روایات ذالک الاصل، در بعضی از روایاتی که در مورد قاعده فراغ و تجاوز اومده اینجوری گفته. هو طرف وضو گرفته بعد شک کرده، امام گفت نه وضوش صحیحه، چون اون موقع که وضو میگرفته حواسش بیشتر جمع بوده. هو اون مکلف هینه یتوضعو، در زمانی که مشغول انجام عمل وضو بوده است، از کرو منهو، زمین منهو میخوره به مکلف، بسا حواسش بیشتر جمعتر بوده. هینه یشکو، الان چی داره؟ از الانی که شک دارد، بالای بسا بالای بسا همین هینه یتوضعو از کرو منهو، یعنی روی اون روایت علامت بزنید بنویسید. و این گونه روایات، میخوام اماره بودنش رو روشن کنیم، و این گونه روایات ناظر به واقع میباشن. یعنی چه ناظر به واقع میباشن؟ داره تو واقع حرف میزنه دیگه، داره اون روز که وضو میگرفتی، موقعی که وضو میگرفتی حواست قطعا بیشتر، داره با واقع سر کار داره. ناظر به واقع میباشن و در صدد کشف از واقع هستن. به تعبیر دیگر امام علیه السلام در این روایت می فرماید وجهی برای بطلان وضوء تو ثابت نشده است و طبعا در آن زمانی که مشغول انجام وضو بوده ای، بیرگون توجه بیشتری داشته ای، لذا اگر عارضه ای پدیدار می شد که باعث بطلان وضوی تو می گردید، بلگل متوجه می شدی، و این که متوجه عارضه ای نشده ای نشان دهنده آن است که وضوی تو به نحو صحیح واقع شده است و سببی برای بطلان آن محقق نشده است. به همه رو واقع داره بحث میکنه. عبارت کتاب و اما لانها، به خاطر اون که اون اصالت صحت در عمل، البته این که میگه یشعرو، این یشعرو به خاطر اینه که شاید کسی بگه این بیان امام علت نیست، این بیان امام چه حکمته، اون حکمتشو میگه، میگه علت شعر، یعنی اشاره کرد به ماجرایی. این یک. دوم این که شاید کسی بگه حالا تو قضیه وضو امام اینجوری گفتی، این قضیه همه جایی نیست که، اما مرحوم شیخ از این مطلب استفاده میکنه، این همه جاییه، حالا با جلوتر این میاد خودش. و اما لانها و ان کانت من الاصول، ولو اینکه ما قاعده فراغ و تجاوز از اصول عملیه بدونیم، الا ان الامر دستور و فرمان بالاخذ به اون اصالت صحت در عمل فی مورد الاستصحاب، نکنه این که شاره در جایی که استصحاب هست گفته به این عمل کن، یدل علی تقدیمها، تقدیم اصالت صحت در عمل بر استصحاب، ولی یدل علامت بزنید بنویسه، چون اگر استصحاب مقدم شود بلگول موردی برای اصالت صحت باقی نمی ماند و در نتیجه جعل اصالت صحت به واسطه روایات موجود در مسئله بگویید لغو خواهد بود و قطعاً چنین عملی از شارع مقدس صادر نمی شود، چون برخلاف حکمت الهی خواهد بود. شارع حکیمه. عبارت کتاب فافای تفریعه. فهیه، پس اون اصالت صحت در عمل خاصتون به نسبت چی؟ الیه. بالای فهیه خاصتون نیستید این عبارت. الان آقای دادگریان، این فهیه تفریع بر قبل میتونه باشه؟ میگه که چون در مورد استصحاب وارد شده است، این نشان دهنده اینه که این خاص اون عامه.
علت
هم تفریع بخواد باشه، خب بعضی وقتا تفریع سبب بر مسبب، بعضی وقتا مسبب بر سبب. خب چجوری رو خاص بوده میشه میفهمم؟
خاص بوده یعنی که اینجا دیگه جای استصحاب نیست.
چی داشتی؟ این عبارت اگرچه به حسب ظاهر تفریع بر بیان گذشته می باشد، ولیکن در واقع استدلال دیگری است برای تقدیم اصل استصحاب بر قاعده فراغ و تجاوز، در صورتی که به عنوان اصل عملی دانسته شود. قاعده فراغتش چی نوشته؟ نه، تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر اصل استصحاب، اون معلوم اشتباه. میخوام بگم این فقط تفریع ظاهری نیست، به این صورت که ادله حجیت استصحاب یعنی عکس به یقین سابق در حالت شک بیرگول عام میباشن، خواه اصل عملی دیگر مانند قاعده فراغ و تجاوز وجود داشته باشد، چون با وجود قاعده فراغ و تجاوز که شک برطرف نمیشه که، و خواه وجود نداشته باشد، ولی با آمدن ادله حجیت قاعده فراغ و تجاوز میگن این عمومیت تخصیص زده می شود و اختصاص به جایی پیدا می کنند که مورد جریان قاعده فراغ و تجاوز نباشد، لذا با جریان قاعده فراغ و تجاوز نوبت به جریان استصحاب نمی رسد، و این یعنی تقدیم قاعده مذکور بر اصل استصحاب. عبارت داشته باشید. فهیه اون اصالت صحت در عمل خاصتون به نسبت الیه نسبت به اصل استثاب یخصصو به ادلتها ادلتهو تخصیص زده می شود به واسطه ادله حجیت قاعده فراغ و تجاوز ادله حجیت چی؟ استثاب ولا اشکال فی شیء من ذلک انما الاشکال این که چاپ کنگره انما الاشکال سر قد میاره باید از ولا اشکال جدا میکرد این تمام شد در ادامه مرحوم شیخ میگه حرفایی که تا اینجا زدیم هیچ بحثی درش نیست همه قبول دارن قاعده فراغ و تجاوز بر استثاب مقدمه حالا ما قاعده فراغ و تجاوز و اماره بدونیم یا اصل عملی بدونیم تأثیری تو بحث ندارد اما یه مواردی مورد اشکال است مورد بحث است انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل بالا تعیین مورد بنویسید به تعبیری سخن و بحث در مورد حدود و گستره جریان قاعده فراغ و تجاوز می باشد مثلا آیا قاعده فراغ و تجاوز تنها در جایی جاری می گردد که انسان از عملی فارغ شده باشد و وارد عمل دیگر گردد یا همین مقدار که از آن عمل فارغ شود ولو اینکه وارد در عمل دیگر نشده باشد برای جریان قاعده مذکور کفایت می کند طبیعتاً اگه دومی رو قبول کنیم گسترش عام‌تره اولی رو قبول کنیم گسترش چیه؟ زیغ‌تر است. ایشون حالا یه دو وجه رو اشاره میکنه داخل هر وجه هم چند تا وجه دیگر اشاره میکنه خب انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل من وجهین احدهما من جهت تعیین معنی الفراغ و تجاوز المعتبر فی الحکم معنای فراغ و تجاوز که گفتیم بالای الفراغ و تجاوز علامت بزنید بنویسید به تعبیری آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو قاعده مستقل می باشن آیا ابراهیمی اگه دو قاعده مستقل باشه اینجوری میشه فراغ به اونجای کار داره که از عمل فارغ شدی ولی اینکه داخل عمل بعدی نشدی اما تجاوز به اونجای کار داره از این خارج شدی داخل چی شدی؟ بعدی شدی آیا دو قاعده مستقل میباشن یا رجوع به یک قاعده مینماین که انشاءالله در موضع اول و در موضع دوم به این بحث اشاره خواهد شد مستقلا اینو بحث نمی کنه خب کارو من اونجا تذکر میدم خب عبارت کتاب من جهت تعیین معنی الفراغ و تجاوز المعتبره فی الحکم به صحت و انه یه بحث دیگه هل یکتفا بهی آیا اکتفا می شود به اون فراغ و تجاوز زمین بهی میخوره به فراغ و تجاوز او یعتبر و دخول فی غیرهی آقا صرف این که از عمل قبلی گذشتی فارغ شدی ملاک نیست باید حتما داخل در عمل جدید هم بشی بس بعدی ان المراد بالغیر ما هو آقا این که میگه داخل در عمل دیگری بشی منظر دیگری باید اونم جزء رکنی باشه چون غیر رکنی باشه من میتونم برگردم یا نه جزء اصلی باشه یا نه هر جزئی باشه اصلی باشه استحبابی باشه آقا من قرائت خوندم رفتم قنوت همین کافیه یا نه از قرائت برم رکوع منظوره بالای ماهو علامت بزنید مثلا آیا مراد از دخول در غیر بلگول جزء رکنی است یا مطلق جزء اصلی، یعنی چه میخواد رکنی باشه چه میخواد رکنی نباشه، یا مطلق جزء دیگر. علامه سوال داخل پرانتز، به این مطلب در موضع ثالث پرداخته خواهد شد. خب با من باشید. ما گفتیم که در قاعده فراغ و تجاوز دو نگاه میتونه باشه. آیا منظور از فراغ و تجاوز که میگن انسان بعد از فراغ عمل شک کنه، آیا منظور اصل وجود شیئه یا منظور چیه؟ صحتشه. ساعت 4 بعد از ظهر من شک میکنم که اصلا نماز خوندم یا نخوندم، این میشه وجود شی، پیدایش شی. ساعت 4 بعد از ظهر شک میکنم نمازم رو به قبله بوده یا نبوده، نمازم با وضو بوده یا نبوده، رکوع رو آورده بودم یا نیاورده بودم، تکبیرات الاحرام گفته بودم یا نگفته بودم، اینا میشه. حالا سوال، میشه اونجایی که من شک در صحت شی دارم برش گردونیم به اونجایی که شک در وجود شی دارم؟ اینجوری کنیم، شک در صحت شی دارم معناش این است که، یعنی اینکه آیا عمل مطلوب اندشاره وجد ام لا، اینا رو یه دونه بدونیم یا نه اینا دو تا چیزه جداست. اصانی من جهت ان شک فی وصف صحت لشی، ولی وصف صحت لشی بنویسید، یعنی شک نماید در پیدایش شرط یا جزئی که در صحت عمل لازم می باشن، ولی در اصل وجود و پیدایش عمل شکی ندارد. برد کتاب ان شک فی وصف صحت لشی ملحق به شک فی اصل شی، ولی ملحق به شک فی اصل شی علامت بزنید، یعنی گفته شود یعنی گفته شود شک در این که آیا عملی مانند صلات به صورت صحیح واقع شده است یا خیر، در واقع بازگشته به این می نماید که آیا عمل مطلوب اندشاره آورده شده است یا آورده نشده است. بالای املا بالای لا علامت بزنید بنویسید، یعنی شک در صحت یک عمل با شک در وجود آن عمل متباین بوده و قابل ارجاع به معنای واحدی نمی باشن. نقطه. به این مطلب در موضع ششم پرداخته خواهد شد. مسائل دیگه هم بحث میشه. آقا منظور شک چیه؟ منظور شک غفلته یا تردیده؟ آیا منظور از شک این که من اون موقع غافل بودم یا عمدن بی‌توجهی کردم؟ آقا خواستم نماز بخونم، گفتم ول کن بابا میخونم دیگه، بعد این ول کن میخونم دیگه حوصله ندارم، اینا باعث شد که بعدن شک کنم، خودم کوتاهی کردم. یه موقع نه، قاصره، مقصر نیست، این تو موزه هفتم بحث میشه مثلا. خب مرحوم شیخ میگه توضیح الاشکال من الوجهین به تعبیر من الوجوه، توضیح اشکال از این وجوه موقوفون علا ذکر الاخبار الواردت فی هذه القاعده، متوقف بر این است که اخباری که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده را ما بخونیم، لیزولا تا این که برطرف شود به برکت تلک الاخبار کل شبهتن حدثت، هر شبهه‌ای که برای ما پیش بیاد او تحدثو یا شبهه‌ای که بعداً برای ما پیش بیاد فی هذا المزمار یعنی در این زمینه، فنقولو مستعینن بالله. فردا انشاءالله روایاتو میخونیم، چون این متن این روایاتو باید یکم آرومتر بخونیم، بعدن در موضع اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هی ارجاع میده به این روایات، چون در این موضع ها میخوام تصمیم بگیریم باید مطابق با این روایات تصمیم بگیریم. والحمدلله رب العالمین.